دیگه. چون مثلا کلا قالبی که ادبیات عرب کلا ادبیات بی خوده، رشته بی خوده. ما مخالفت خاصه با شما نداریم. چرا دیگه حرف دارم میگم؟ حالا همون دیگه. دقیقاً همون حرفی که ادیبا نسبت به شما میزنه. این آخوندا بی کار بودن، رفتارش اصلا فعلش شو. خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه نکته کوچیک از این عرض انتهای جلسه قبل باقی مون، اونم این بود که ما اومدیم گفتیم یه راه حداقل یه احتمالی رو ما تصویر کردیم، حالا باید دقت کنید ببینید چقدر قابل دفاعه. گفتیم یک راه برای شناختن معانی مترادف اینه که ما بفهمیم که نسبت‌های اصلی و فرعی در کدوم‌ها چی هستن. اونایی که نسبت‌های اصلی و فرعیشون مثل همه به نظر میسه مترادف‌ترن از اونایی که معانی اصلی و حرفیشون فرق می‌کنه با هم دیگه. اینا که ما گفتیم تو دامنه این الفاظ مثل طلبه و امره و بعثه و ارسله رو توضیح دادیم، گفتیم اینها امره و بعثه و ارسله مانند همان طلبه به نظر میسه اصلا جنسش فرق میکنه، در واقع خواسته نسبتی بین دو طرف، نسبت اصلی که این یعنی امره یک نسبت بیشتر برقرار نکرده، حرف چه نسبتی رو برقرار کرده بذارید کنار، اونی که خود امره نسبت رو برقرار کرده، امره نسبت برقرار کرده بین فاعل و مخاطب، بعثه و مخاطب، ارسله و مخاطب، در صورتی که طلبه یه نسبت برقرار کرده بین فاعل و اون فعلی که میخواهد انجام بدهد. حالا حروف جر میان دیگه یه نسبت دیگه رو بهش ربط میدن، ولی طلبه وضع شده تا ارتباط برقرار کنه بین منی که دارم طلب میکنم یعنی طلب کننده و اون فعلی که دارد طلب میشود، خواسته بین این دوتا ارتباط برقرار کنه، در صورتی که امره خواسته خودش ارتباط برقرار کنه بین آمر و اون شخصی که مورد امر قرار میگیره. این نسبت کلامه. حالا حروف میان نسبت‌های عرضی رو مربوط میکنن، پس تفاوت بین امره و طلبه برقرار شد، ولی شما میگید که خب آقا بحث صيغه امر بود، مفاد صيغه امر مرادفش چیه؟ تو صيغه امر که میگیم سله، درست شد؟ تو صيغه امر که میگیم که عرض کنم خدمت شما صم، اینجا در واقع ارتباط اساسی بین چی برقرار شده در سله و صم؟ بین ماده و مأمور به، بین این دوتا، بین زید و در صلات. در واقع ما تو دامنه اون معانی که میاییم میگیم موازی این معنای صیغه امرن، تو اونها هر کدوم تبدیل به فعل میکنیم و نسبت فعلیشو فرق نمیکنه، نسبت فعل با نسبت مصدر هم یکی دیگه، مصدرش هم همونجوری به کار میره دیگه، درست شد؟ میگه مثلا میگه عرض کنم امر زیدن به صلات، درست شد؟ درست شد؟ و طلب صلات من زیدن، فرق نمیکنه، من فعل رو گفتم که نسبت روشن بشه، ولی همون نسبتی که تو فعل هست تو مصدرش هم، مصدر ماضیش همون نسبت هست. خب فعل ماضی با مصدر نسبتش یکیه، ما اگه بخوایم موازی برگردونیم موازی اینجوری نداریم، یعنی اون که نسبت اساسی یعنی در واقع دو مفعولی باید بیاریم، ما تو ماده بعث و ارسال و امر و طلب و خواست و اینها، تو فارسی هم همینه دیگه، نکنید مثلا تو فارسی خواست مرادف طلب یا مرادف امره؟ مراد طلبه، نکنید رضا طلب. حالا از وقتی خواسته دیگه، از حالا به بعد میفهمید که وقتی میخواید به فارسی برگردونید چی برگردونید، میگید خواستم نماز را از او، نکنید پس مفعول به راستش میشود نماز را. حالا تو ترجمه های فارسی میبینید چی میشه دقیق آورد، درست شد؟ حالا اگر بخواید جای بعث بگید چی به کار میبریم؟ فرستادم حسن را به سوی نماز. حالا شما میگید آقا گتره است، بعضی آقا میگن اینا، هیچ دقت عقلی نیست، همینجوری الکی به کار بردن، اینجوری درآمده که چجوری درآمده که، ولی ما وقتی نگاه میکنیم تو فارسی تو ذهن خودمون هم همینه. چرا تو فارسی بعث رو نمیگی که خواستم، بعث رو میگی فرستادم؟ و جالبی که دقیقا همه حالتا تو فارسی هست، فرستادم حسن را به سوی او، درست شد؟ تو فارسی فقط فرستادم داریم، ارسال مرادف دیگه هم داره، فرستادن چیز دیگه هم داره؟ نه، برانگیختن به معنای ارسال و بعث نیست، نمیدونم و حالا مثلا برانگیختم یا برانگیزاندم حسن را به انجام عمل، ولی سیاق همین سیاقه، دقیقا فرق میکنه خواستم از ارسال کردم. ما اگه بخوایم مرادف صیغه نگاه بکنیم، ممکنه بگید خصوص صیغه ممکنه مرادف دقیق نداشته باشه، مگه دو مفعولی داشته باشیم که خصوصیت رو داشته باشه. حالا به هر حال یه نکته یه دیگه تعاملی میفرمایید دیگه، حالا یا میپذیرید یا میگید آقا اصلا هیچ دلیلی نداره، ولی بالاخره نکته ظریفیه دیگه، حالا به ذهن ما زده شما روش دقت بکنید، شاید به درد خود یه جایی. خب بگذارید، من خودم خیلی از وقتی تو ذهنم دو سه سال پیش که اومد خیلی موارد متعدد قابل استفاده بوده. بفرمایید. گفتم دیگه اون باید دو مفعولی بشه، عرض کردم، گفتم معنای مرادف دقیق به مثل طلب و امر و بعث و ارسله پیدا نمی کنیم. از صیغه ام یه صیغه ای که اصلا جنس نسبت توش از جنس نسبتی امر و طلب و اینها فرق میکنه. لذا من چی گفتم بعد جلسه قبل چی توجیه کردم؟ گفتم که ما وقتی به عرف میگیم نزدیکترین اون معنایی که تو ذهنشون از صیغه میاد چی بوده؟ امر بوده. گفتن صیغه ام، نگفتن صیغه طلب، نگفتن صیغه بس، نگفتن صیغه ارسال. اگر بخوایم این رو ملاک قرار بدیم امر رو نگاه بکنیم، امر با بعث و ارسال موازیه، نه با طلب. لذا من هیچ وقت نمیگم نسبت نسبت طلبیه به این معناها، نسبت امریه اگر بخوای بگیم مرادفش نسبت بعثی و نسبت ارسالی است، نه نسبت طلبیه. اصلا شما نکنید خصوصیت هم فرق میکنه، طلب، بعث، ارسال، امر، در همه در طلب کردن عرض کنم خدمت شما یه چیزی خواستنه، توی خاص اون چیزی که برای شما مهمه غالبا او چیزیه که میخواهید، یعنی طرف خواسته. ولی میگید فرستادم، تو فرستادم اون چیزی که مهمه طرفیه که میفرستید، درست شد؟ اصلا تو فرستادن و ارسال کردن شخص را ارسال میکنید، تو طلب کردن شی را طلب میکنید دیگه. یه اصلا تو ذاتش این اصلا با هم دیگه تفاوت داره. عرب برای همین دقتای فرق گذاشته. چیزی را میخواهم، کسی را میفرستم، اصلا ذاتش فرق میکنه. توی بعث، ارسال، امر خواستید نسبتی درست کنید برای اینکه شخصی را بفرستید، توی طلب کردن خواستید چیزی را طلب کنید، لذا نسبت برقرار کردید. یه موقع شما میخواهید نسبت برقرار کنید بین خودتون و شی خارجی، یه موقع خودتون و فرد. خب اینا موقعیاش با هم دیگه فرق میکنه و این دلیل نمیشود که شما نتونید به وسیله حرف جد ده ها و صد ها نسبت دیگر هم حاشیهش بگید. خب این مطلب نه سطحش جا بود نه جاش دیگه، ولی حالا گفتیم دیگه، بفرمایید، بیشتر از این هم وقت نذارید. خب نه شما هر نسبت دیگه میخوای اضافه کن دیگه. نه نشد، نگرفتید. ما گفتیم نسبت چند تا نسبت های مختلف گفتن، گفتن ماده امر، تو ماده ام آمدن گفتن که ماده ام دلالت میکنه بر نسبت طلبیه، بعثیه یا ارسالیه، درست شد؟ من گفتم که آقا آیست اینا رو از هم دیگه تفکیک قائل نمیشن. البته من یه راهی برای تفکیک اینها دارم که ببینیم در واقع کدام یکی از اینا بخواد، همون راه بیان کردم. اگه بخوایم مرادف سازی بکنیم میشود بفهمیم کدام معنا از سنخ معانی نیست، کدام معنا شبیه همن، یعنی معانی، یعنی الان با این ترتیب امر و بعث و ارسال تو دامنه نسبت‌های شبیه همن، چون نسبت بین فعل و بین مخاطبن، در صورتی که اصلا طلب اصلا از سنخ این نسبت‌ها نیست، یه نسبت دیگه‌ایه. لذا نمیتونید بگید آقا طلب با بعث مرادفه، بعث و امر و ارسال مرادفن، طلب اصلا یه معنی از سنخ دیگه ایه. درست شد؟ طلب خواسته، اینا فرستادنه، بعث ارساله. حالا اگه دقت رو بکنید یه مقداری که خودتون کم کم تو معانی با این دید حالا تحلیل کنید، میبینید خیلی جا جواب میده. هنوز من مثال نقص پیدا نکردم که بخوام دست ازش بردارم، نوشتم برای بعضی بزرگانم این چیزی نوشتم گفتم که نظر بدن بعضی از اساتید توی. حالا به مرور زمان فکر میکنم یکی به من گفت تو حرفای محقق اصفهانی هم برداشت هست، حالا باید برم نگاه کنم تو حاشیه مکاسب ببینم محقق اصفهانی هم اینجور برداشت داره نداره. البته چیز خیلی از حرف شیخ راحت برداشت میشه، همینه دیگه، یعنی یه چیز خیلی تحلیل خیلی ساده ای توی بحثا. خب بریم سر صیغه امر خودمون. نه تو مکاسبه، بله فکر کنم الان یادم میاد کجا گفته شیخ. شیخ اول بحث بیع گفته، تو همون دو صفحه اول بحث بیع که تعریف بیع رو داره میگه، همون اول تعریف بیع همونجا توضیح میده. وقتی میخواد معانی بیع رو بگه، بگه صیغه های مرادف بیع چیه، اونجا توضیح میده. تو اون دو سر اول مکاسب باشه زود پیداش میکنم. حالا بعد یه مکاسب بیارید زر جاش براتون عبارت مکاسب رو هم میگم. خب نگاه کنید، نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که آقای سرز میخوان الان توضیح بدن که آقا صیغه امر داله بر چه معناییه. میفهمن صیغه امر داله بر معنای موازی با معنای امر، طلب، ارسال و بعث است. یعنی نسبت بعثیه، نسبت طلبیه، نسبت ارسالیه رو میفهماند. درست شد؟ خب فاینجا روشن، نکته خاصی نداره. با توجه به همین که معنای موازیه، یعنی در دامنه معانی حرفیه انشاء به هم خب حالا نکنید یه نکته رو بگم که تو مثلا تصویر نظامیش روشن بشه. شما میخواهید انشاء کنید، میخواهید طرف مقابل را بعث و انجام عمل کنید. به دو صورت میتونید این کار رو انجام بدید. البته یعنی تو اراده تشریعی دیگه، اراده تکوینی رو جلسه قبل گفتم. یه موقع خودتون میخواهید یه کار بکنید، اراده تعلق میگیره به فعل خودتون، پا میشید میرید. یه موقع میخواهید دیگری رو وادار کنید بره عمل رو انجام بده. یه موقع میتونید خودتون مباشرتا در اراده تکوینیش اثر بذارید، هولش بدید، بندازیدش توی سقف. اگر نمیتونید میاید چه کار میکنید؟ میاید از صیغه طلبیه و صیغه بعثیه به کار میبرید. درست شد؟ خب حالا این نسبت طلبیه، این صیغه بعثیه، این صیغه ارسالیه، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، اسمش از حالا تعبیر میبریم به صیغه امر. این صیغه امر و این نسبت رو که شما به کار میبرید در مرحله ملول تصوری وضع شده است برای نسبت ارسالیه بین این طرف و همین توضیحی که دادم. در مرحله اراده استعمالی هم استعمال میکنید برای فهماندن همین معنای ارسالیه. این معنای ارسالیه رو به هر دعایی که انجام بدید مصداق همون دعایی میشود، مصداق به حمل شایع همون دعایی میشود. به دعایی طلب حقیقی انجام بدید میشود مصداق حقیقی طلب. یعنی عرف میگن چه کار کرد؟ طلب کرد از من، خواست، ارسال کرد، فرستاد، امر کرد. پس به دعایی بعث و ارسال اگر انجام بدید میشود مصداق حقیقی بعث و ارسال. در مرحله جدی شما چیکار کردید؟ شما بعث کردید، شما ارسال کردید. پس اراده جدیتون میشود انشاء بعث، انشاء ارسال. درست شد؟ اگر به دعایی تهدید انجام بدید میشود مصداق تهدید، انشاء تهدید. به دعایی عرض کنم خدمت شما تمسخر باشه میشود مصداق. هر دعایی که در مرتبه اراده جدی داشته باشید، طلب باشه، تمنی باشه، ترجی باشه، تهدید باشه، تعجیز باشه، تمسخر باشه، همه اینها تو مرتبه اراده جدی هست. یعنی شما از صیغه طلبیه این قابلیت رو دارد که شما به دعایی های مختلف رو انشاءش بکنید. همین نسبت رو انشاء میکنید به دعایی تهدید میشود مصداق حقیقی تهدید. به وسیله او تهدید ایجاد میکنید. درست شد؟ اینکه میگن انشاء ایجاد کردن به همین معنا. یعنی در مرتبه یک کار مولا داریم، یک کار ما که میخوایم کار مولا رو کشف بکنیم. مولا چه کار میکند؟ مولا میخواهد الان تهدید کند، میخواهد تعجیز کند، میخواهد بعث کند. درست شد؟ خب در این سه کار میاد از چی استفاده میکنه؟ از نسبت طلبیه. میاد نسبت طلبیه رو، لفظ رو به کار میبرد به دعای خاص. این میشود انشاء. انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ. انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ. ما معنا رو به وسیله این لفظ ایجاد کردیم. چی میگیم؟ چی؟ نه در مقابل اخبار، نه اختار. درست شد؟ الان این انشاء میکنه، معنا رو به وسیله لفظ ایجاد. چه کار میکنیم؟ چی؟ نه اخبار حکایته. حالا انشایی که اینجا میگیم به معنی ایجاد المعناست. نه اینکه میخوایم، نمیخوایم، میخوایم یه چیزی را ایجاد کنیم. فرق بین معانی اخبار و انشاء را آقای صد جلسه قبل توضیح دادن. در اونجا حکایتی رو برقرار میکنیم تو مرتبه اراده جدیم ها، نه تو مرتبه اراده استعمالی ها. متکلم الان داره به وسیله استعمال این لفظ، لفظ رو که در این معنا استعمال میکنه، تو مرتبه اراده جدی داریم تحلیل میکنیم. چه کار میکنه؟ یه موقعی با استعمال لفظ در معنا متکلم اخبار عن الخارج میخواد بکنه، یه موقعی با استعمال لفظ در معنا میخواد یه چیزی رو ایجاد کنه. چی رو ایجاد بکنه؟ تهدید رو. چی رو ایجاد کنه؟ تعجیز رو. چی رو ایجاد بکنه؟ بعث رو ایجاد بکنه. لذا یه موقعی میگه برو نون بگیر، با این مثلا برو نون بگیر با این صیغه انشائیه واقعا چی رو ایجاد کرد در عالم خارج؟ در عالم خارج ایجاد کرد بعث حقیقی را. عرف میگه مرا فرستاد، مرا بعث کرد برای انجام این عمل. درست شد؟ پس بنابراین این میشود به حمل شایع و در عالم خارج شد مصداق یک دونه بعث. الان بعث حقیقی در عالم خارج محقق شده است. اگر به دعای تهدید باشد بگه هر کاری دلت میخواد برو بکن، عرف میگه چیکار کرد؟ میگه منو تهدید کرد. ایجاد تهدید کرد به وسیله صیغه انشائیه. تو مرتبه اراده جدی داریم تحلیل میکنیم. یه موقعی شما میگید که آقا به شما میگه که اگه میتونی اینو بردار. میگه اینو بردار. میگه منو چیکار کرد؟ میگه منو تعجیز کرد. درست شد؟ فعتو به صورت من مثله. ایجاد تعجیز کرده. فعتو به صورت من مثله در واقع نسبت طلبیه رو به کار برده. ولی داعی جدیش از این نسبت طلبیه طلب نیست. خب حالا یه مطلب خارج کتاب بگم. شما میگید خب آقا چرا از نسبت طلبیه استفاده کرده؟ دیگه اینها میشود او دقتها و پیچیدگیهای زبانی. چرا برای تهدید از نسبت طلبی استفاده کرد؟ چرا برای تعجیز از نسبت طلبی استفاده کرد؟ اینا خصوصیاتیه. چون اگر یکی رو طلب حقیقی بکنی بعد او کار رو نتونه انجام بده، نشون دهنده عجزشه دیگه. پس این مناسبت داره از نسبت طلبیه استفاده بکنی. یکی میگه هر کاری دلت میخواد بکن، از بابی که اگر او بره هر کاری دلت میخواد انجام بده و کار خطای انجام بده، شما میتونی براش عقوبتش بکنی. به خاطر این مناسبات ازش از این صیغه استفاده میکنی. یکی از صیغ استفاده از تهدید همینه. وقتی میخوای تهدیدش بکنی، اینم به خاطر این مناسبات. این مناسبات دقت میخواد. تحلیلش تو کتابو نیست، با خودتونه. چرا برای تهدید از صیغه ام به کار میره؟ به این خاطر که گفتم. چون وقتی شما صیغه ام میگه هر کاری دلت میخواد بکن، یعنی اگه کاری انجام بدی که دارای عقوبت باشه، من حق عقوبتش دارم. لذا میگه هر کاری دلت میخواد برو انجام بده. اینا میشود اون روابط و اون نکات ظریفی که چرا شما برای تهدید می از این صیغه استفاده میکنید. پس معنای این که صیغه ام دلالت بر تهدید میکند، بر تعجیز میکند، بر طلب میکند، بر همه اینها دلالت میکند، حرف درستیه. ولی اینا معانی صیغه امر نیستن. چون معنای صیغه ام مراد اون در مرحله مدلول تصوریه. در معنای در مرحله مدلول تصوری فقط استفاده میشود برای نسبت طلبیه. فقط همین نسبت برسیه، نسبت ارسالیه. اینها تو مرتبه اراده استعمالیه. اگه واقعا در نسبت ارسالی استعمال کنیم میشه معنای حقیقی. اگر قابلیت رو داشته باشه در غیر معنا با صیغه طلبی غالبا خبر نمیشه داد. از اون طرف میشه با جمله خبری میشود استعمال کرد در معنای طلب، ولی از اون طرف نیست. یعنی من الان مثال ندارم که با صیغه مثلا چی خبر بده. با بزن میخوای بگی زده، حالا اون ورش بعد تحلیل میکنه. ولش کن الان تو صیغه. آره تو صیغه اما نداریم که مجاز به کار بره در اخبار. حالا من نشیدم، شما فکر کنید شاید بدونم شعری چیزی مثال بزنید که کسی صیغه امر رو نسبت طلبی رو به کار برده استعمال در اخبار کرده. همچین چیزی من ندیدم. پس اینجا استعمالم میشود در همین نسبت ارسالیه. تو مرتبه اراده جدی دوایی مختلفی ممکنه داشته باشه. توجه کنید دیگه، حالا داریم از چه مرحله میایم؟ از دید مخاطب. هر وقت دارید میگید معلول تصوری، اراده استعمالی، اراده جدی، از پایین میخواید به بالا برید، این میشود چی؟ یعنی دید مخاطب که میخواد کلام متکلم رو تحلیل کنه. ولی خود متکلم چی کار میکنه؟ متکلم یه داعی داره، میبینه خب با چه چیزایی میتونه داعیشو در عالم خارج ابراز بکنه. میبینه به وسیله این کلام مثلا نسبت بعثیه میتونه ابراز کنه. خب به وسیله نسبت لفظ رو به کار میبره به داعی انشاء تهدید. خب مصداق تهدید تو عالم خارج ایجاد میشه. مایی که میخوایم بفهمیم چیکار میکنیم، میگیم معلول تصوری چیه؟ خب معنی تصوریش میفهمیم. بعد میگیم اراده استعمالی چیه؟ میگیم اراده استعمالی نسبت طلبیه. خب داعیش چی بود؟ داعیش تهدید بود. پس میفهمیم که انشاء تهدید کرده. لذا اینا همیشه توجه کنید که وقتی میخواهید تحلیل کنید به لحاظ متکلم چیکار میکنه. متکلم داعی داره، لفظ مناسبشو پیدا میکنه، استعمال میکنه و عرف هم میگه آقا به همنشایی عمل رو انجام دادی. پس معنای جدی صیغه امر در مرتبه مراد جدی، صیغه امر معنای تهدید دارد، معنای تعجیز دارد، معنا. خب این معانی مختلف احتیاج به قرینه دارد. بله قرینه مجاز نه، در مرتبه اراده استعمالی همه در معنای نسبت بعثی ارسال شده. اینا قرینه هایی هستند که در اراده جدی وجود دارند و مراد جدی رو معین میکنند. پس حالا قشنگ تفاوت بین معانی مختلف ماده امر و معانی مختلف صیغه امر مشخص شد. سه تا معنا برای ماده امر به کار برده بودند، اونا در محل معلول تصوری بود، میشود مشترک لفظی. 10 تا معنا برای صیغه امر به کار بردن، هیچ کدوم از محل معلول تصوری نیست. هر کی تو محل معلول تصوری بوده اشتباه کرده، مراحل رو از هم دیگه تفکیک نکرده. ما که تفکیک میکنیم میگیم در محل معلول تصوری تا سله به کار میاد فقط نسبت بعثیه تو ذهن ما میاد. همین نسبت بعثیه در محل اراده استعمالی هم نسبت بعثیه رو به ذهن متکلم خطور میدیم. همی به اراده تهدید معنای تهدید میده، به اراده تعجیز معنای تعجیز میده. معنای تعجیز یعنی چی؟ یعنی تعجیز به حمله شایع ایجاد میشود، متکلم با فعتو به صورت من مثله به حمله شایع تعجیزشون میکنه. با ففعلو ما شئتم میگه آقا تهدیدم کرد. میگه چی گفت؟ میگه گفت برو هر کاری دلت میخواد بکن. تهدیدم کرد با این کلام. هی اینا دارم توضیح میدم این به حمله شایع ایجاد شدنش مشخص یعنی چی، میخوام هی خلط توی مباحث نباشه. یعنی حقیقتا معنا ایجاد شد، حقیقت معنای تهدید در عالم خارج. میگه آقا منو تهدید کرد. میگه چی گفت تهدیدت کرد؟ میگه برو هر کار دلت میخواد بکن. میگه آقا منو تعجیز کرد. میگه چیکار کرد؟ گفتش که این سنگ بلند کن بذار او بالا. میگه منو مسخره کرد. چی گفت؟ این کلام رو گفت. میگه منو فرستاد برم نون بگیرم. گفت چی گفت؟ گفتش که برو نون بگیر. حالا نگاه کنید یه موقعی هم خوب گوش کنید، میخوام تفاوتشو بگم. یه موقع میگه آقا منو فرستاد نون بگیرم، من امر به نون. میگه چی گفت؟ میگه گفتش که ظهر نون میخوایم. خوب دقت کنید، ظهر نون میخوایم. یه موقع میگه چی گفت؟ گفت برو نون بگیر. اونجا صيغه فعل مضارع رو استفاده کرده برای امر که توضیحش بعد میاد، برای طلب. یه موقع هم از چی استفاده میکنه؟ همین انشاء و بعث متکلم رو به دو صيغه میشه استفاده کرد. میشه میگه آقا ظهر نون میخواهیم، این جمله خبری، جمله انشاییه. مراد استعمالیش چیه؟ نه، مراد استعمالیش همین نسبت خبریه. بزنید شما خود در مرتبه اراده جدی بدایی چی به کار رفته؟ انشاء به کار رفته. پس به حمله شایع چی شده؟ خب حالا این که واقعا اخبار هم در کنارش هست یا واقعا انشاء، حالا این تحلیلش کار نداره، ولی بالاخره مراد جدیش یا بالاصالة یا بالحاشیه بالاخره انشاء هم هست. یه موقعی هم نه اینجوری به کار نمیبرد متکلم، همین ابتداعا چی میگوید؟ میگوید که سله. خب سله خودش میگه آقا منو فرستاد. میگه چی گفت؟ میگه ای رو به کار بود. پس خب ممکنه مولا برای فرستادن از جمله اخباری استفاده کنه، هم از جمله انشاییه. بفرمایید یه نکته اساسی بگم. این برای مطرح کردن که آمدن یه عده گفتن صیغه ام معانی متعددی دارد، آیسات میخواد بگه خلط بین مراد تصوری کردید با مراد جدی. همینه تو مرتبه اراده جدیه. حالا یه نکته ظریف اینجا باقی مونه، خیلی حالا توی تصویرا میگم خیلی دقیقه، اونم این باقی مونه. پس شما گفتید دعوایی متعددی برای کلام مونده، پس اکثرا ما مجمل میشه برامون کلام، چون ممکنه همین نسبت طلبی یا نسبت بعثی یا نسبت ارسالیه به دعوایی متعددی به کار بره دیگه. پس ما غالبا نباید از صیغه امر بفهمیم. چجوری از صیغه امر میفهمیم؟ ها آیسن میگه خوب دقت کن، اساتید تطابقه رو خوب بفهم. ببین وقتی متکلم میخواد در اراده های مختلف رو استفاده بکنه، نزدیکترین معنا به نسبت طلبیه و نسبت برسیه چیه؟ کدام اراده از انواع اراده ها؟ طلب. احسن، اراده واقعی طلبه. اگه میگه نسبت طلبیه باشه که میگه مصداق حقیقی طلبه. اگه اسمشو بگی دلالت میکند بر نسبت طلبیه، این معنا رو بگی. اگه گفتی آقا صیغه ام نسبت طلبیه است، خب طلب حقیقی، خب مصداق حقیقی نسبت طلبیه است. اگه آمدی گفتی نه نسبت طلبیه نیست، نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه است، خب نسبت ارسالیه و بعثیه غالبا ارسال و بعث ناشی از چیه؟ ناشی از طلبه. چرا ارسال و بحث میکنید؟ چون چیزی رو میخواهی دیگه، ناشی از طلبه. حالا نگاه قشنگ این تفاوت ها بدون گاهی سر روشنه. نسبت طلبیه اگه گفتی خب صلات رو میخوای، طلب میکنی صلات رو. اگر هم نسبت بعثیه ای که در واقع صلات رو نخواستی، طرف رو فرستادی، به خاطر چی؟ چون بالاخره منشأش بوده که نماز رو خواستی دیگه. این تفاوت ها اصلا ناخودآگاه بین طلب و بین بعث و ارسال تفاوت گذاشت. چون میگه نسبت طلبیه، چون واقعا طلب کردی نماز رو دیگه، طلب کردی اینجا فرستادی، میگی سله، صلات رو خواسته دیگه. وقتی میگه گفتی نسبت طلبیه، که خب مصداق حقیقیه دیگه، صلات رو میخوای، اونم نسبت طلبی است. اگه گفتی نسبت بعثیه و ارسالیه تو ذهن آیسد، خب بعث و ارسال که بعث مخاطبه، اون نمازه چی؟ میگه ها خب چون نمازه رو میخوای، طرف رو بعث و ارسال میکنی دیگه، پس نزدیکترین، چون منشأش ایه، خواست نماز منشأ شده که زید رو بفرستی بری نماز بخونه، ارسالش کنی به سوی نماز. بعد ببینی چی میگی. به نظر من اصلا این حرف از اساس اشتباهه. ای به خاطر اینه که این حرف رو آیسد میگیم نسبت طلبی و نسبت بعثی مرددی وسط میمونیم، به خاطر توجه نشدن به همین نکته است که صیغه امر نسبت اساسی بین صلات و بین مخاطب، ما تو دامنه معانی اسم موازی که میاریم نداریم یه چیزی که دو تا نسبت مستقیم بفهمونه. یه جای نسبت مستقیمی با ایجاد میشه، یه جای نسبت مستقیم با ایجاد میشه. این قشنگ معلومه که این خلط نداشتن معنای موازی با توضیح دادیم اینجا کاملا روشنه. آیسد میگه اگه نسبت طلبیه بگید اینجوری اگه نسبت، نه در واقع یه نسبتی باید بزنم اسمش نسبت پوپو، یعنی نسبتی که حقیقتاً ماده رو از مخاطب میخوای. وقتی میخوان معنی موازی بیارن، بعضیا فقط توش مخاطب اصلیه، بعضیا توش ماده اصلیه، مثلا آیسر مجبور شدی توجیهات بکنه. ولی اگه دقیقاً توجه داشته باشی که خود نسبت صیغه امر که صیغه به کار میره، صیغه امر نسبت اساسی درست میکنه، چون صله همیه دیگه، دوتاش اساسیه، هم صلاته اساسیه هم مخاطبه اساسیه. این بحثایی که ای آیسد پیش میگیشه بر اساسی که معنای موازی و مرادف دقیق نداشته، ولی با تصریح گفتم کاملا روشن میشه احتیاج به توجیه هم نیست. پس بنابراین چون نزدیکترین معنا به معنای ماده همین اراده طلب دیگه، پس ما در موارد معمولی حملش میکنیم بر همین اراده، مگر اینکه اراده دیگری با قرینه فهمیده بشود. پس هر وقت در کلام هیچ قرینه وجود نداشت از سله مولا، نمیشه راحت بگی خب مولا میگه سل صلات از ظهر، نمیفهمیم خواسته تعجیزمون بکنه، تهدیدمون کنه، قرینه بر امرم نیاورده، راحت بگیم کلام مجمله بریم بگیریم بخوابیم. نه، هر وقت کلام قرینه ای نداشت که اراده های دیگر رو بفهمونه و از اون طرف فهمیدیم متکلم یک داعی جدی دارد، حملش میکنیم بر داعی طلب. یعنی از بین اراده های مختلف در اراده جدی، اراده طلبیه رو همیشه مقدم میکنیم. چرا؟ چون دقیقا منطبقه. پس اگه اراده جدی داره، از برهی که اراده طلبیه رو به کار ببره، اونهای دیگه احتیاج به قرینه داره. این هم آیه صد درست کردن که اجمال در مرتبه اراده جدی رو چیکارش بکنن؟ حلش بکنن. پس تا اینجا تمام شد. بذارید این بحث رو تمام بکنم. بفرمایید.
اراده تصوریه با اراده جدی متفاوت بود.
خب
اراده استعمالی
این
وسط مطابق کدومشونه؟
متصوریه دیگه.
آخه در مورد انشا خب قبول گفتید مورد مثالی نه،
حالا اخبار توضیح میدیم.
من احساس میکنم اراده استعمالیه یا انشاییه یا اخباریه.
درسته. حالا من اراده استعمالی مطابق با همون معوذ الله لفظ مگه قرار نمیاره؟ وقتی نسبت خبریه به کار میبره، اراده استعمالیش اخباریه. یعنی خاصه همین نسبت اراده استعمالی توجه داشته باشید، با اراده جدی خرد نکنید ها. اراده استعمالی یعنی فقط این معانی که میخوام به ذهن شما خطور بدم.
وقتی یوید و سلات رو اعد سلات به کار میبره،
نه اعد اراده، نه واقعا خاصه، یعنی خاصه نسبت طلبیه به ذهنتون خطور بده. یعنی این خوب دقت کنید، یعنی با یوید و سلات خاصه نسبت طلبیه به ذهنتون خطور بده. خب این لفظ قابلیت نداره اصلا. خیلی این
با قرائن و اینا
میخواد اب نداره. خب این خلاف وجدان ماست که یکی میگه یعید و صلات خاصه به ذهن من معنای عید رو به ذهن خطور بده.
میگیم آقا درسته که ذهن سامه از معنی خبری میگذره میره به معنی انشایی، ولی این مراد متکلم نبوده که اینجوری میشه. خودش اراده متکلم تعلق گرفته به اینکه
نکنین همین با همش میگم اراده جدی رو با اراده استعمالی خلط میکنه. اراده متکلم یعنی اراده جدی، نه واقعا نکنید خب نه میبریش خب واقعا با همین به صرف که من میبرم. خب قرینش بگو چیه تو اراده استعمالی، در فقط در مرتبه کلام ها دیگه، قرینه های خود کلام رو بیار، نه اون قرینه اراده جدی که مقام متکلمه تو مرتبه اراده جدی. تو مرتبه لفظ چه قرینه‌ای داره که خواسته معنای ارسال رو بده تو ذهن ما؟ نشد یوید و سلات که بس جور در میاد با اخبار، که من نمیفهمم. یوید و سلات معنای اخباریه، در مرتبه اراده استعمالی هم خب معنای ظاهریش همین رو به ذهن شما خطور دادی. حالا تحلیلش رو میگیم، باز شما رفتید رو یوید، قرار شد رو عید بمونی ها، رو عید رو درست کن.
قصد
اخبارش جور در نمیاد. خب یوئیدو رو که تحلیل نکردیم، نکن ما یوئیدو رو که تحلیل نکردیم. یوئیدو فعل مضافه صیغه خبریه برای اراده جدی، اون رو توضیحش میدیم. الان شما عید رو توضیح بده که برای این دوایی دیگه به کار میره. خب پس هیچ دیگه، پس بذار حالا اونجا برسیم تحلیلش میکنیم. ولی همونجایی هم ظاهر همین که وقتی به ما میگیم آقا یوئیدو صلات، ما از یوئیدو صلات میفهمیم که تو ذهنمون واقعا همین یوئیدو صلات رو به ذهن ما زده. بعد تو مرتبه اراده جدی چون میفهمیم امام داعیش بر انشاء و در مقام اخبار عن الواقع نیست، در مقام انشاء میفهمیم پس باید نماز اعاده کنیم. اینا همش ما رو اراده جدی است.
اراده اختار معنی امام اینجا تو یوید و سلات اینه که میخواد معنی اخباری رو به شما
آره.
به شما اختار بده، بعد از
اون اختار نه ها، اختار این فقط تو ذهنمون دادن، نه واقعا چی قصد کرده. ها آره آره،
یه اتفاق میفته ولی تحت اراده امام نیست، امام یه چیز دیگه.
خب اب نداره، حالا اسمش مهم، حالا دیگه همین ما همین اسمش میسیم.
دعوا رو کردیم.
آره دیگه. آره اون یه عید این مهم. حالا بالاخره مهم اون چیزی که تو ذهن مخاطب الان مخاطب تو مرتبه اراده استعمالی میگه امام چه معنی تو ذهن من زد؟ با یعید و صلات به ذهن من نسبت ارسالیه رو فرستاد یا نسبت خبریه رو تو ذهن من خطور داد؟ خب اوف میگه نسبت خبریه رو. خب این معنای جمله خبر به چه دایی بود؟ این جمله خبر به داییه. خب پس اگه گفتی آره تمام شد پذیرفتی دیگه هیچ
یعنی بنده به اراده متکلم کردیم
آره. نه اراده جدی، اراده‌ای که چه معنا رو بزنه شما خود، یعنی اراده تفهیمیه. حالا ما اراده استعمال از تفهیم جلسه قبل فرق گذاشتیم، ولی اراده تفهیمیش هم این دیگه وجدانی مهم نیست، چرا دعوا کنیم؟ شما فقط باید اراده تفهیمی استعمالی اینجاست. آقای صد از اراده استعمالی همین تفهیمیه رو اراده کرده، شما باید قرینه بیاری، شما اب نداره، شما قرینه بیاری، این هم عرف و پوستت ببینید چند نفر تصدیق میکنن، مهم هم نیست. ببینید که چند نفر تصدیق میکنن وقتی مولا میگه یعید و صلات تو ذهن ما عید خطور داده امام. به نظرم سه یعید و صلات تو ذهنمون هم جمله خبری یعید و صلات. حتی یه حرف دیگه هست که امام واقعا از یعید و صلات میگن که نماز آدم میکند. بعضی گفتن در واقع امام دارن اخبار میدن از حقیقت واقعی که متشرعی کار رو انجام میده، ما ازش برداشت میکنیم پس نماز واجب بوده که کار رو انجام از لازمش. ولی نه، به نظر میسید چون همچین ملازمی وجود داره، این مثل همون تهدیدی که توضیح دادم، به این خاطر امام واقعا در این معنا استعمال کرده. خب خیلی حاشیه نریم، بذارید تمام کنم. خب دقت کنید، این ما چیزی که تا اینجا توضیح دادیم چیه؟ نکته خوب میخواستم بگم جا افتاد. حالا باشه دیگه، یه چیزی میخواستم بگم، حالا بذارید ادامه شو بگم. آقای صدر میفرماین اینا همش بر اساس مبنایی بود که ما توضیح دادیم. طبق مبنای ما که معنای معوذ الله ملول تصوریه، در صیغه ام یک معنا بیشتر نداریم، دوائی در اراده جدی متعدده، پس معانی در مرتبه اراده جدی میشود متعدد. ولی آقای خویی که برابر مسلک تعهدش از ابتدا آمد گفت آخرین مرحله‌ای که برای هر لفظی ممکن است مدلول وضعی همان است، باید قائل بشود که صیغه ام معانی متعددی دارد و می شود مشترک لفظی و قرینه می خواهد که بین معانی متعدد معنا رو روشن بکنه. این میشه مبنای خویی روشن. خب ها دیگه ممکنه دیگه، حتی حالا معلوم نیست که مصداقا امکانش هست، ولی همیشه ممکنه آقای خوبی بگه قرینه هست روشنش میکنم دیگه. ما دارم میگه شما یه مصداق بیار، تونستی یه مصداق پیدا کن من برات روشنش نکنم. خب این روشن. یه نکته دیگه هم هست، اینو بگم که عبارتشو بخونیم. بعضی وقتا مدلول جدی از انشاء ممکن، دقت کنید ها، از صیغه انشایی خیلی وقتا اراده جدی اخباره، ولی نه اخبار از واقعیت. عرض کنم خدمت شما، آره بعضی وقتا از صیغه امر مراد جدیش اخبار با قرینه، ولی نه اخبار از یک پدیده خارجی ها، اخبار از احکام شرعی دیگری که اگه او حکم شرعی وجود داشته باشه چیزی ملازمه با این فعلی که به کار میره. خیلی وقتا اسمش هم میذارن امر ارشادی. امر ارشادی یعنی صیغه امر به کار بره برای اخبار از بعضی از احکام، که او احکام هم غالبا حکم وضعی هن. یعنی شما صیغه ای رو به کار میبرید که ظاهرش امر تکلیفیه، ولی اخبار از یک حکم وضعیه. وقتی مولا میفرماید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، لباست را از بول مالای و کل لحمو بشور، این ظاهرش امر تکلیف، یعنی وجوب غسل لباس از بول مالای و کل لحمو. ولی ما از خارج میدانیم که این امر واجب نیست، میخوام لباسم اصلا نپوشم، این لباس رو باش نمیخوام نماز بخونم، این لباس اصلا میخوام آتشش بزنم، لباس میخوام به کسی هدیهش بدم. آیا واجب است که من هر وقت لباسم نجس میشود یه وجوب تکلیف داریم که لباس رو آب بکشیم؟ نه. همین ارتکاز عرفی که ما از خارج میدانیم که آب کشیدن لباس لزوم ندارد، این به ما نشون میدهد که این اغسل در واقع ارشاد به بعضی از احکام وضعیه. آی صد دو تا میگن، ولی منظر میشه بیشتر میشود در آورد، میشود چند مطلب ازش در میاد. اغسل ثوبه که من اول مالا یوکل لایوکل لحمه، اولین نکته که بعد میشه یعنی این که بول مالا یوکل لحمه نجس است، این اولین حکم. حکم دومی که ازش برداشت میشه اینه که با اصابه بول مالا یوکل لحمه به لباس، لباس نجس می شود. درست شد؟ چون این اغسل اطلاق داره، ولی که خشکم شده باشه ردش هم نمونده باشه بازم باید لباس رو آب بکشه دیگه، نظر همینه دیگه، پس بنابراین لباس نجس می شود. سوم، مطهر این لباس چیه؟ غسله. چهارم، مطهر غسله بلما است، قسل به مطلق قسل نیست، قسل مثلا بلما است، چون مثلا قسل انصراف به قسل بلما دارد. پس بنابراین اغسل ثوبک من اول مال آیوکل و لحمه ارشاد بود به چهار تا حکم وضعی. بول مال آیوکل لحمه نجس است، با اصابه به لباس، لباس نجس می کند، به وسیله غسل تطهیر می شود. ازاله کافی نیست، حتما باید غسل باشه. غسل هم غسل به هر مایه نیست، بلکه غسل بل ما از چهار تا حکم دیگه. نگید آقا این غسل یعنی چه؟ غسل یعنی ازاله کافی نیست، باید غسل محقق باشه. او هم نه غسل به هر چیزی، باید غسل چی باشه؟ غسل بل ما باشه. پس این کلام ارشاد به چهار تا حکم شد، به خاطر این قرینه ای که غسل در جور موارد ما یقین داریم لازم نیست. پس این میشود حکم ارشادی. یه نکته کوچیکم اینجا بگم به درتون میخوره، خیلی طلبا گیر میکنن. حکم ارشادی در علم اصول ما در واقع مشترک لفظی به کار میرود، این توجه داشته باشید. یکی ممکنه آقا بگه آقا نه معنای عام اینه، دو تا مصداقشه. نه، به نظر میسه دو تا اصطلاح جدا به کار میره. بعضی وقتا میگن حکم ارشادی به همین معناست، یعنی ارشاد یک لسانیه که لسان حکم تکلیفیه، ولی در واقع ارشاد به حکم وضعیه، اسمش میذارن حکم ارشادی. یا از کنم یا صیغه میگن امر ارشادی یا حکم ارشادی، غالبا اینجا امر ارشادی به کار میبرن. یه وقته دیگه هم امر ارشادی یا حکم ارشادی به کار میبرن، یعنی ارشاد به حکم عقل است، یعنی یک امری که ظاهرش امر تکلیفیه ولی در واقع امر تکلیفی مولوی نیست، این در مقابل مولویه، در واقع ارشاد به حکم امره. مثل عطی الله، امر عطی الله امر تکلیفی نیست، چون اگه امر تکلیفی باشد دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد، بنابر همون تعریف معروف تسلسلش، چون خود یه عطی او رو کی گفته باید اطاعت کنیم، یک عطی او دیگه میخواد، همجوری تسلسل میشه. اینجا میگن عطی الله و عطی الرسول نسبت به عطی اللهش ارشاد به حکم عقله، یعنی که عقل شما میگوید که همچی امری هست، لذا امر هم شما مولا ارشاد به همون حکم عقل یک نکته رو بیان میکنه. در جور موارد هم امر ارشادی رو به کار میبرن، لذا هر وقت امر ارشادی رو دیدید در عبارات اصولیون و فقها، یکی از این دو مورد به کار میره، یا مارشون ارشاد به حکم وضعیه یا ارشاد به حکم عقله. اون چیزی خیلی مشهور تو رسانه همون ارشاد به حکم عقله، لذا خیلی وقتا طلبه ها اشکال میکنن. یه آقایی بود چند سال خارج هم رفته بود، یه بارم پیش من گفت اینجا که گفته امر ارشادی، این حکم عقلی چیه که ارشادیه؟ گفتم ما ارشاد به حکم عقل نیست، ارشاد به حکم وضعیه، مرادش این استعمالشه. این هم توجه داشته باشید. خب عبارت رو بخونیم به جایی برسونیم. نه دیگه، تطبیقش رو بگیریم دیگه. و اما صیغت الامر فقط ذکر الله عده معان کطلب و تمنی و ترجی. 5 دقیقه به نوتش بودید. صیغه اما معانی متعددی براش ذکر شده، طلب، تمنی، ترجی و تهدید و تعجیز و غیر ذلک، خیلی معنا گفتن. و هاذا فی الواقع خلط بین المعلول التصوری للصیغه و المعلول التصریحی الجدی لها به اعتبار جمله تامه. در واقع اینجا خلط کردن بین مدلول تصوری صیغه و مدلول تصریحی جدی صیغه به اعتبارها جملتن تامه. جمله تامه یک معلول تصریحی داره، اینها در مرتبه معلول تصریحی جدیه، نه در مرحله معلول تصوری. و توضیح او ان صیغه ای هیئت فعل الامر لها معلول تصوری، معلول تصوریش و لابد ان یکون من سنخ المعنى الحرفی كما هو شأن في سائر الحیات والحروف. اصلا سنخ معانی حرفی ربطی است. فلا یسه ان یکون مدلولها نفس الطلب، لفظ طلب رو که نمیشه بگذاریم، به ما هو مفهوم اسمی. ولا مفهوم الارسال نحو الماده، ارسال نحو الماده هم نیست، چون ارسال نحو الماده معنای اسمیه. بل نسبت طلبیه او ارسالیه، بعد نسبت طلبی یا ارسالیه بگی. خب نسبت طلبی و ارسالیه هم خودشون معنای اسمیه، نه یعنی موازی نسبت طلبیه و ارسالیه. بل نسبت طلبیه و ارسالیه یعنی اون نسبت به حمل شایع طلبی و ارسالی که توازی مفهوم طلب، که موازی مفهوم طلب یا مفهوم ارسال است. باز نه خود نسبت ارسالی به معنای اسمی ها، بلکه به حمل شایعش، یعنی مصادیق نسبت ارسالیه‌ای که موازیان با مفهوم طلب و مفهوم ارسال. کما توازی ان نسبت التي تدل علیها الى مفهوم الانتهاء، همونطوری که مفهوم الى موازی با انتها بود. ول علاقه بین معلول الصيغه به وصف معنا حرفیا و مفهوم الارسال او طلب. آیسر دوباره تکرار میکنن، نمیدونم ما سر کلاس اینقدر گفتیم همه حفظ شدن دیگه. میگن رابطه بین معلول الصيغه به عنوان که معنای حرفیه با مفهوم ارسال یا مفهوم طلب، تشابه العلاقه بین مدلول من و الا و فی و مدلول ابتاع و انتاع و ظرفیت، دقیقا شبیه مدلول های معانی حرفیه دیگر است با معانی موازی اسمیش. فهیه علاقت و موازات لا ترادف. پس اینها علاقه موازات، علاقه ترادف نیست، توضیحش گذشت. و نقصد به نسبت طلبیه. ها مراد از نسبت طلبیه چیه؟ میگن مرادمون از نسبت طلبیه و نسبت ارسالیه او ارتباط مخصوصیه که یحصل به طلب او برسال بین المطلوب و المطلوب. من آیستاد یادتونه چی مثال میزدن؟ میگفتن که تو حلقه یک مثال قشنگ زدن، میگفتن سگ شکاری رو میفرسته میگه برو، وقتی میگه برو او رابطه ای که بین گوینده و بین رفتن و بین این سگ ارتباط برقرار میشود، این رابطه میشود اون نسبت طلبیه. یعنی اون نسبت خواستن عرض کنم رفتن از سگ که از طرف گوینده و صاحب این سگ ایجاد شده است. خب همون ربط مخصوصی که یحصل به طلب او بر ارسال بین المطلوب و المطلوب و من، یا بین مرسل و المرسل و الی، و هازا نکن مطلوب و من مرسل و الی، و هازا هو المدلول التصوری لصیغه از ثابت بالوضع. مدلول تصوری ثابت بالوضع همینه، ولی صیغه به اعتبارها جملتا تامه، صیغه چون یه جمله تامه مکونه من فعل و فاعل و مدلول تصدیقی جدی به حکم سیاق للوز، صیغه به خاطری که جمله تامه است شکل گرفته، و صیغه به اعتبارها جملتون تامه مکونه من فاعل، یه فعل داره یه فاعل داره یه مدلول تصدیقی جدی به حکم سیاق داره نه به حکم وضع، سیاق کلامی رو میفهمونه. ان تکشف سیاقن، سیاقن کاشف است، ان امر ثابت فی نفس المتکلم، میگه یک امری در نفس متکلم هست. هو الذی دعاه الى استعمال صیغه، او وادارش کرده که استعمال رو پس این نمیخواد او امر ثابت به معنای صیغه باشه، نه، امری که باعث صیغه رو در این معنا استعمال کنه تو مرتبه اراده جدیه. و فی هذه المرحله، یعنی مرتبه سوم و اراده جدی، تتعدد الدواعی التي يمكن ان تدل عليها الصيغه بهذه الدلاله، دواعی ممکن متعددی ممکنه وجود داشته باشه. فتاره یکون الدعای هو طلب و اخرى الترجی و ثالثه التعجیز و هكذا، مع انحفاظ المدلول التصوری للصيغه في الجميع، مدلول تصوری ثابته، استعمالی هم که اصلا آیسد الحمدلله هیچ وقت بحثی توی بحثا مطرح نمیکنن. هذا كله مهمم نیست، هذا كله على المسلک المختار المشهور القائل به ان الدلاله الوضعیه هي الدلاله التصوریه، این بنابر مسلک مشهور بود. اما بنا ان علی مسلک تعهدای خویی که القائل به ان الدلاله الوضعیه هي الدلاله دلالت تصدیقیه، که میگن دلالت وضعی دلالت تصدیقیه، و ان المدلول الجدی للجمله التامه هو المعنى الموضوع له ابتداءا، که مدلول تصدیقی موضوع له ابتدایی کلامه، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدی، مدلول جدی متعدد، خب ماوزله متعدد. خب حالا اون تطابق را آیستاد میخوان مطرح کنن، حالا که اینا متعدد شد خب کدوم رو باید اخذ کنیم؟ ثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصيغي الجدي هو الطلب، ظاهر الصيغه که مدلول تصيغي جدیش طلبه، دون سائر الدواعي الاخرى، دواعي دیگر نیست. و ذالک لانه انقیل، بگیم مدلول تصوری هو نسبت طلبیه است، فواضحون که ان طلب مصداق حقیقی للمدلول تصوری دون سایر دوایی. اگه گفتیم نسبت طلبیه است، خب دو دوایی تهدید و تعجیز و طلب، طلب مصداق حقیقیشه. فیکون اقرب الی المدلول تصوری، اقرب معانی به مدلول، اقرب ارادات به مدلول تصوری اراده طلب است. و ظاهر کل کلام بر اساس اصال التطابقا، باید نزدیکترین معنا رو بگیریم، ظاهر هر کلام اینه که ان مدلول تصدیقی اقرب ما یکون للت تطابق و المستاقیه للمدلول تصوری. اصالت تطابق میگه که ظاهر هر کلامیه که اقرب به معانی تصوریش مراد جدی متکلم است. اگرم گفتیم مدلول تصوری نسبت ارسالیه است، خب اینجا چی؟ میگه فلان المستاق الحقیقی لهذه النسبه، یعنی ارسال خارجی به خاطر چیه؟ به خاطری که خب طلب میکنیم ماده رو دیگه. انما ینشأ من الطلب لا من سایر الدوائی، حقیقتا وقتی میخوای یکی رو بفرستی سر یک کاری میگی برو یک کار انجام بده، واقعا وقتی یه چیزی رو میخوای میفرستیش، یا وقتی تهدید میکنی میفرستیش، یا وقتی تعجیز میکنی میفرستیش. فرستادن حقیقی ناشی از طلب حقیقیه، نه ناشی از تهدید، نه ناشی از تعجیز. پس در واقع برگرفته از این نسبت ارسالی که الان محقق شده، حقیقتا برگرفته کدامی که از دعایی میتواند باشد؟ داعی طلبی. داعی تهدیدی ایجاب نمیکند فرد رو بفرستیش، داعی تعجیزی ایجاب نمیکنه فرد رو بفرستیش، داعی طلبی ایجاب میکنه که بفرستیش که بره مطلوب منه تو برداره بیاره. فلان المستاق الحقیقی لهذه النسبه، یعنی حقیقت بعث و ارسال، انما ينشأ من الطلب لا من سائر الدوائي فيتعين داعي الطلب به ظهور الكلام، معین میکنه که داعی طلب ظهور کلام باشد. ولکن اصلا ممکنه مراد جدی از جنس انشاء نباشد، از جنس اخبار باشد. ولیکن قد یتفق احیانا ان یکون المدلول الجدی قصد اخبار باشد، ولی نه اخبار از اینکه زید آمده از ها، یعنی برای موارد اخبار از تحققات امور خارجیه، از جمله مثلا ضرب، مثلا اضرب رو برای ضرب زیدون به کار نمیبرن، ولی با یک مناسباتی برای اخبار از احکام وضعیه به کار میبرن. هو قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر، برای اخبار از یک حکم شرعی دیگری به کار میبرد. غیر طلب الماده و انشاء ذلک الحکم و جعله، غیر از انشاء برای طلب به کار میبره. کما فی قوله میگیم اغسل ثوبک من البول، فان المراد الجدی من اغسل لیس طلب الغسل، مراد جدیش که طلب غسل نیست. اذ قد یتنجس ثوب شخص، بعضی وقتا ثوب یک شخصی لباسش نجس میشود، فیحمله ولا یغسله، او رو مهمل میندازه یک گوشی، اصلا آبش نمیکشه، ولا اسم علی، اشکال نداره، اصلا نمیخوام این لباس استفاده کنم، اصلا نمیخوام باهاش مسجد برم. و انما المراد بیا، مثل کسی که لباس کاری داره، لباس کارش مثلا اینهایی که مثلا میرن اصلا توی چاه، مثلا چاهای دستشوی اینها رو تخلیه میکنن. خب این کسی که میره یک سری لباسش به نجاست آلوده است، یه هر از چاه میاد بعد بره لباسا رو آب بکشه، خب نه، این لباس کارش در میاد توی گوشه میره، بدنش آب میکشه، نمازش هم میخونه، چی مشکلی داره؟ ضرورت نداره که لباسی که نجس میشود آبش بکشیم. ان المراد بیان اینه که ان الثوبه تنجس بالبول، میخوام بگم لباس بالبول نجس میشود و هذا حکم وضعی، و انه یطهر بالغسل، به وسیله غسل هم پاک میشود، و هذا حکم وضعی آخر. دیگه حالا آیه صد دو تا شعر جا انداختن، یکی این که بالاصابه بول هم بالملاقات هم لباس نجس میشود، و فی هذه الحاله تسمى الصيغه بالامر الارشادی لانها ارشاد و اخبار عن ذلک الهم. پس توجه داشته باشید، البته بعضی وقتا تو لسان بعضی از بزرگان این خلط پیش میاد. یکی از بزرگان سر کلاس درسشون میرفتم، اخیرا مدت دیگه درسشون نمیرفتم، سر کلاس میگرفتم، ایشون میگفت حکم ارشادی، هی شروع کرد گفت وجوب ارشادی، وجوب. ما یک 10 دقیقه رو بی سر کلاس تحمل کردیم، بعد دیدیم نه قابل تحمل نیست، این طلبها همه در ذهنشون. گفتم حاج آقا وجوب ارشادی ما کجا داریم؟ اصلا وجوب ارشادی ما نداریم، اینا همش از سیاق امرشون. گفت نه استعمال میشه. گفتم شما تو کتابا اگه نگاه کنید، از این مدققین یک نفر وجوب ارشادی به کار برده بود، وجوب خودش معلول صيغه امر، معلول صيغه امر یا وجوب یا حکم وضعیه، لذا وجوب ارشادی به کار نمیره. ولی خب دیگه این عدم دقت تو کلام بعضی از بزرگان که هست، خب دیگه به کلام ما هم ممکن سرایت کنه. این شما میدید میگن وجوب ارشادی یا حکم ارشادی، در واقع امر ارشادی، آیسته دقیق صحبت میکنه، در واقع او صيغه امر است که ارشادی است، صيغه یا ارشاد به حکم وضعی است یا مدلولش حکم وضعیه که وجوبه. خب پس بنابراین و هاذا حکم وضعی و انه یطهر بالغسل و هاذا حکم وضعی آخر، و فی هذه الحاله تسمى الصيغه بالامر الارشادی لانها ارشاد و اخبار عن ذلک الحکم. دو تا بحث کوچیک مونده برای جلسه بعدی که ما ثابت نکردیم که این طلب وجودی یا وجوبی یا وجوبی نیست، اینکه طلب وجوبی احتیاج به اثبات داره، مون ان شاء الله به جلسه بعد. یکی هم بعضی وقتا از اون طرفه یه صيغه های صيغه اخباره که به کار می رود. این تحلیلش خیلی مشکله، چند تا نظر وجود داده که کیفیت دلالت جمله خبریه بر عرض کنم خدمت شما حکم انشائی چیه، چند تا تحلیل وجود داره. آیستاد حلقه سالسه به تفصیل وارد میشن، دو تا تحلیل رو مفصل هم میارن، به تفصیل هم نقد میکنن. اینجا دیگه وارد هم نمیشن، ما هم انشاءالله وارد نخواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. از دوستان کسی میدونه الان جلسه چندمین جلسه زده کسی کتابش؟ چند؟ 32.